السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خدای متعال بركات بجور مقدس امام زمان ارواحنا فداه و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف رو بر قلوب یکایک ما و مجلسمون نازل کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حس کنم حالا من امروز یه بحث مقدماتی رو عرض میکنم، مقدمتن، تا انشاءالله از فردا اگر خدا توفیق بده عنایت امام زمان ارواح نافدا همراه باشه، بحث منسجم و منظمی رو تقدیم کنم خدمتتون. عرض کنم در احوالات بزرگان نقل کردن که بسیاریشون اینجوری بودن که وقتی ماه رمضان تمام می شده مهیا می شدن برای ماه رمضان آینده، از صبح روز عید فطر برای این ضیافت الهی خودشون رو مهیا می کردن، چون بعضی تلقیشون این هست، اینجور گفتن که شبانه روز یک ساعتی داره که اون ساعت به منزله محور شبانه روز است، که اگه آدم اون ساعت رو درک نکنه در واقع برکت اون شبانه روز از دستش میره و اون سحر شب هست، یا مثلا بین الطلوعین سحر، این ساعت که اگر کسی اون ساعت رو از دست بده تقریبا حالا همه شبانه روز رو به یک معنا از دست داده. در بعضی روایات هم هست که نقل شده روزی شما در بین الطلوعین به دست ما تقسیم میشه، مواظب باشید خواب نباشید تو اون ساعت و از دستتون نره. یک ساعتیست در طول هفته مثلا که برکت عمر انسان در طول اون هفته به اون یه ساعته که آدم باید مواظب باشه و رو از دست نده، اون سحر جمعه است. و ماه رمضان اینجوریست که اگر کسی ماه رمضان درست درمونی نداشته باشه ممکنه که همه سالش در واقع از دست بره. و در ماه رمضان هم شب قدر، در واقع شب قدر به منزله قلب سال انسان هست، که اگر انسان بتوانه این شب رو درک بکنه همه سالش پربار و پربهره میشه، و الا اگه این شب رو از دست داد ممکنه برکت سال از انسان برداشته بشه. ولی زب بزرگان اینجوری بوده مشیشون که از فردای ماه رمضان تهیؤ پیدا میکردن برای ورود مجدد به ضیافت الهی و آماده میشدن. حالا بعضیا الحمدلله اهل این مراقبه ها و محاسبه ها و دقت ها بودن و از قبل آماده شدن، ولی خب انسان اگر اهل این مراقبه ها هم نبوده میشه انسان از خدا بخواد و از همین الان و از همین ایام شروع کنه و واقعا بتونه برکت ها و فضیلت های این ماه رو درک بکنه. این یک نکته. چون میدونید در دستگاه الهی یه مقدار حساب کتاب ها متفاوته. من باز این جمله رو خدمتتون عرض کنم، یه دعایی است که در صحیفه آمده و همه هم حتما دیدید، دعای وداع ماه رمضان هست، که خب روزای آخر ماه رمضان خونده میشه. اونجا یه فرازی داره، فراز مهمی است، البته اون فراز مال آخر ماه رمضان، من روز اول نباید بگم، ولی خب عیب نداره، چون میدونید در روایات تاکید شده مثلا حالا اینجوری آدم است که آدم قبل از ورود به معصیت باید خودش رو از عقوبت الهی بترسانه. اگر یه موقعی تخلفی شد و از راه خدا جدایی شد، اون وقت باید به رحمت خدا خودش رو امیدوار کنه. این دوتا جاش نباید عوض بشه. آدم اگر قبل از گناه خودش رو به اصطلاح وعده به رحمت خدا داد، جسارت پیدا میکنه به جرأت بر تخلف. و به عکس اگر بعد از تخلف هم خود رو از عذاب خدا بیم داد، این به رحمت خدا امیدوار نمیشه و رو به توبه نمیاره. هر کدوم از اینها جایی داره. دعای ماه رمضان هم واقعا جاش آخر ماه رمضان، آدم بعد اون موقع اون مغزنامین رو در نظر بگیره. اما در این حال این جملهش بد نیست در اون دعای وداع، قریب به این معناست که خب ماه رمضان آمد و با برکات فراوانی که داشت، شب قدری که داشت، عده‌ای اهل همت بودن و بهره ها رو بردن از شبهاش، از روزهاش، بهره مند شدن، شب زندهداری و صیام روز و بقیه برکات ماه رو درک کردن. و ذیلش این جمله رو داره که خدایا ولی ما نتوانستیم از برکات این ماه برخوردار بشیم و مصیبت زده تفریط خودمون هستیم، خوشحال نیستیم که حالا ماه گذشت و ما نتونستیم به این ماه برسیم. عرض کنم مصیبت زده این ماه هستیم، خدایا ما رو در مقابل این مصیبت زدگیمون پاداش بده، پاداشی که جای همه اون ثوابهایی که به دیگران دادی پر میکنه. عنایت میفرمایید، یعنی این طمع رو انسان در خدای متعال داره که وقتی محروم شد و منکسر بر محرومیت خودش بود و احساس کوتاهی در انجام وظیفه نسبت به خدای متعال میکرد، در مقابل این احساس کوتاهی و انکسار و اخباطی که پیدا میکنه، خدای متعال همه اون چیزی که به اهل همت داده به او عطا بکنه و او را هم برخوردار بکنه. چنین امیدی به خدای متعال هست. خدا رحمت کنه، یه استاد بزرگواری داشتیم، ایشون میفرمود که دیدید بچه گاهی میره مثلا ظرف رو بشوره یا غذای چیزی جا به جا کنه، این دازه ظرف رو میشکنه، یه موقعی میاد سرش رو بالا میگیره میگه شکستم به جهنم، چیزی نشده. شما او رو مستحق توبیخ و تنبیه میدونید، ولی یه موقعی منکسره از این که این کار اتفاق افتاده، شما به عکس دست محبت به سرش میکشید، دست ملاتفت بهش میگه طوری نشده، اتفاق نیفتاده، حالا ظرف شکسته که شکسته، یکی دیگه میخری. اساس همین حالت اخبات و انکساری است که انسان نسبت به خدای متعال باید پیدا بکنه و احساس به اصطلاح تقصیر در مقام بندگی خدا و انکسار در انسان پیدا بشه. این اساس کار هست و اگه این آمد خدای متعال جبران میکنه. در دعای ابو حمزه فرازی است، خیلی لطیف است، حالا این عبارات دقیق تو ذهنم نیست، که حضرت از نعمتهایی که خدای متعال به ما داده گفتگو میکنه، نعمتهایی که قبل از این دنیا به ما داده. انا القلیل الذی کسرته، من اون اندکی هستم که تو منو فراوان کردی، عریانی هستم که تو منو پوشاندی، گرسنه‌ای هستم که تو مرا سیر کردی. از ماجرایی که خدای متعال با انسان داشته از قبل از این دنیا و به یاد انسان بوده، اون موقعی که همه از انسان غافل بودن و او انسان رو تر و خشک کرده تا به این نقطه رسونده. در طرف مقابل حالا یه شناسنامه‌ای هم از خود انسان به انسان میده و اون این که انا الذی اعطیت علی معاصی الجلیل الرشا، انا الذی حین بشرت بها خرجت الیها اسعا، انا الذی امهلتنی فمر عویتو و سترت علیه فمسته ییتو. خدایا من اون کسی هستم که برای رسیدن به تخلف تو و معصیت تو رشوه ها دادم، اگر به من گفتن یه بساط قفلت از خدا بپاست، من با سرعت به طرف او رفتم، اینو بشارت تلقی کردم و با سرعت رفتم. ازاب و شرط و به ها قرشت و علیه ها اصاب، در این حال تو به من مهلت دادی، من رعایت تو رو نکردم، بر من پوشاندی، من از تو خجالت نکشیدم. دیدید گاهی اوقات در تعابیر هست، تعبیر لطیفی است که گاهی اوقات دیدید انسان کریم دیگری تخلف میکنه ولی این خجالت میکشه. نمیدونم اینو یافتید در آدمهای کریم اینطوری است. من دیدم طرف تو حالت خوشی نیست، حواسش نیست، داره مثلا به عنوان مثال میگم دست تو بینیش کرده، یه حالتی داره که اگر تو اون حالت احساس کنم و او رو میبینیم خجالت میکشه. دیدید آدمهای کریم اینجوری ان روشون رو برمیگردونن، تقافل میکنن که من تو رو ندیدم، که انه این از او خجالت میکشه. ولی برعکس اون آدمهای لعیم میگردن همون لحظه های غفلت انسان رو پیدا کنن، روش انگوش بذارن و او رو درشت کنن و آدم رو پیش بقیه هم بیابرو کنن. در تعبیری در دعای ابو حمزه تقریبا اینجوریه که انکس تحییتنی، گویا خدای من که گناه میکنم تو از من خجالت میکشی که من دارم گناه میکنم. حالا در ابو حمزه در این فراز اینجوریه که خدایا تو به یاد ما بودی، تو از اون موقعی که ما هیچ بودیم، کوچک بودیم، ناچیز بودیم، به یاد ما بودی، ما رو تر و خشک کردی، ولی ما در مقابل این نعمتهای تو انا الذی عرض کنم بشرتو، ازا بشرتو بها خرجتو الیها اسعا، تا اینجا به من مهلت دادی، حالا من رفتم به طرف گناه، تو به من مهلت دادی، امهلتنی فمر عویتو، سترت علیه فمست احییتو، پوشاندی، من خجالت از خودت نکشیدم، همینقدر که تو از دیگران میپوشاندی من رعایت خودت رو نکردم، و عملتو بالمعاصی فتعدیتو، تا اینجا که وسقطتنی من عینک فما بالیتو، دیگه من از چشم خودت انداختی، نگاهی به من نداشتی، نگاهتو از من برداشتی. خب منی که اگر هر کسی به من بی‌اعتنایی میکرد در دلم هزار حادثه اتفاق میافتاد و واسطه میفرستادم و پیجویی میکردم ببینم چطور شده که او چشمش رو از من برداشته، من هیچ اهمیتی ندادم، از قد تنی من عینک فما بالای تو، اینم وضعیت من. اون وقت بعد حضرت در ذیل یه اعتذاری رو به انسان میآموزن، در همین دعای ابو حمزه به ما یاد میدن که حالا از خدا چجوری عذرخواهی کنید، این اتفاق ها افتاده، خدایا ولی نکته اینه، ولم اعسکهین اسیتو که و انا به ربوبیت که جاهد ولال سخت که متعرض ولال وعید که متهاون، خدایا مسئله این نبود که من اون موقعی که تخلف میکنم سرمو بالا گرفته باشم بگم این چه دستوری خدا داده، اینم شد قانون، من منکر ربوبیت تو نبودم که بگم این چه قانونیست، این چه سرپرستیست، این چه بزرگتریست، آدم را آفریده غریزه به آدم داده میگه نباید تخلف کنی، شکم گرسنه را قرار میده غذای شبهناکم میاره میگه نخور، مگه میشه نخور، این شد هر، خدای من اینجوری نبوده که به ربوبیت تو اعتراض داشته باشم، میدونستم که تو کارت منزه از عیب و نقصه، جز ستایش در باب تو چیزی راه نداره، بنابراین اینجور نبوده و که من متعرض به ربوبیت تو باشم، ولم اعسکهین اسیتک و انا به ربوبیتک جاهد ولاصل سخطک متعرض، نگفتم ویلکم بذار خدا از ما ناراحت باشه غضب کنه ببره جهنم چطور میشه، من خودمو در معرض غضب قرار نمیدادم، من از غضب تو بیمناک بودم، ولال وعیدک متهاون، تو اگه تهدید کرده بودی من تهدیدهای تو رو سبک نمیگرفتم، پس چیه، بل قطیعتون عرضت و سولت لی نفسی و آن علیها شقوتی، خدایا یه اشتباهی بود، تسویل نفس بود، شقاوت باطنی من بود، اینها بود که منو به مخالفت تو کشید، نه اینکه اون مسائل در بین باشه، و پوشش تو هم که کمک کار بود دیگه، تو میپوشاندی، در اون دعا داره به هلمکت و اصا، اگه کسی تو رو معصیت میکنه نکه به هلمکت و اصا و به توفیقی که، حالا غریب به این معنا تو تا، اگه کسی بندگی میکنه توفیق توست، اگر معصیت میکنه پوشش توست که اینها رو جسور کرده، و حلم توست، اگر تو حلیم نبودی همون اول در مقابل گناه ما عکس العمل نشون میدادی که ما دست از پا خطا نمی کردیم، در مقابل کوچکترها و هیچها وقتی عکس العمل نشون میدن ما دست پای خودمون رو جمع میکنیم، حلم تو بود که این چنین کرد. علی ای حال عرضم اینه که اگر انسان حالت انکسار داشته باشه حتی ممکنه از معصیتهاش بهرمند بشه، ولی اگر حالت انکسار در انسان نبود انسان از عبادتهاش هم بهرمند نمیشه، در بعضی روایات اینجوریه داره که سیئتون تسرک خیر من حسنت تسرک، اگه انسان گناهش او رو به انکسار و اخبات برسونه و احساس کنه تو بندگی کوتاهی کرده، این گناهی که منتهی میشه به انکسار بهتر از اون خوبی است که در انسان عجب میاره و انسان رو طلبکار خدای متعال میکنه. لذا تو روایات داره قریب به این معنا نقل شده که گاهی مؤمن بنده خدا عبادتی میکنه و عجب درش پیدا میشه، از حد تقصیر بیرون میره، احساس میکنه دیگه اون چه وظیفه بندگیست انجام داده، خدای متعال او رو محروم از عبادت میکنه تا برگرده تو حد تقصیر، نماز شبا رو خونده، روزه های ماه رمضان رو گرفته، شب زنده‌داریاشو کرده، کارشو کرده، احساس میکنه دیگه حالا ما چی کم گذاشتیم تو دستگاه خدا، خدا ما رو بهش نبره کیه دیگه بهش ببره بعد از این، این آدم با این حالت داره از خدا دور میشه، در روایت از کسی که از حد تقصیر بیرون میره در کافیه شریف مرحوم کلینی نقل کردن در باب رضای به قضای الله، روایت مفصلی است که خدای متعال اون چه مصلحت بنده است برای بنده پیش میاره، بنابراین شما راضی باشید، اگر بنا باشه بیمارش کنه بیمارش میکنه با اینکه دوستش داره ولی 20 سال میبینی خونه نشینش میکنه، بنا باشه فقیرش کنه فقیرش میکنه، دیدید مادر گاهی از باب اینکه بچه رو دوست داره قضایی بهش میده که براش مضر، خدای متعال وقت این کارو نمیکنه، اگه لازم باشه 20 سال آدمو مریض کنه مریض میکنه، اگه بنا باشه مصلحت رشد حضرت یوسف که اون پیغمبر بزرگش از این باشه که فلبس فستجن بز اسنین نگارش میداره، اگر بنا باشه حضرت یونس بعد بره تو شکم ماهی میکنه دش تو شکم ماهی پیغمبرشه ها، قناعت میفرمایید؟ بعدم میفرماند فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون، تا قیامت تو شکم ماهی میمان. بعد حضرت میفرماید حتی اگه لازم باشه طبق این نقل بنده رو از عبادت محروم کنه، محروم میکنه. اون وقت میفرماید موردش اونجاست که بنده عبادت میکنه از حد تقصیر بیرون میره، یعنی احساس میکنه دیگه اون چه وظیفه بندگیست ما انجام دادیم، خدای روزه که باید بگیریم، خمس هم که باید بدیم، نماز شب هم که باید بخونیم، دیگه چی کم گذاشتیم دیگه، مستحبات و واجبات. این در حال عجبش داره از خدا دور میشه، خیال میکنه عباداتش براش قرب میاره، خدای متعال رو محروم میکنه. وقتی از عبادت جدا شد به حد تقصیر میرسه. دیدید مثلا نماز صبحش هم میبینی قضا شد، همین آدمی که تا دیروز یک ساعت دو ساعت به اذان بیدار بود، میبینی آفتاب پهن بیدار میشه، حالا احساس تقصیر میکنه، میفهمد حالا داره به خدا نزدیک میشه. البته همیشه اینجور نیست که آدم هر وقت یه موقعی خواب بود میگه الحمدلله، نه، این مال بنده های خوب خداست که بندگی رو میکنن. گاهی ظرفیتشون اینجوری نیست که بندگی در اونها عجب ایجاد نکنه، بندگی برشون عجب میاره، خدای متعال این آفت رو برمیداره، چون میدونید آفت بندگی عجبه دیگه. عبد نیده که ولا تفسد عبادتی بالعجب، در دعای مکارم الاخلاق اون چه مفسد عبودی عبادت انسانه و حتی مفسد بندگیست، این عجب انسانه. علی حال حالت انکسار در انسان در مقابل خدای متعال خیلی راهگشاست، حتی موجب میشه انسان با انکسارش از گناهش بهره‌مند بشه، که خدای متعال یبدل السیئات بالحسنات دیگه، یعنی گناه با حالت انکسار و توبه، اگه توبه درجش به درجه بالایی رسید، گناه به با عنایت خدا تبدیل به حسنه میشه. انسان گناه کرده ولی این گناه در پایان چون انکسار براش پیدا شده، احساس خروج از طاعت کرده، این انسان به خدای متعال نزدیک میشه. ولی اگر این حالت در انسان پیدا نشد، عبادت های انسان هم مشکل به انسان بهره بده. علی حال عرض من این بود، یک عده‌ای خود را آماده کردن برای این ماه از قبل و الحمدلله از لدل ورود هم احساس میکنن تو ضیافت خدا وارد شدن. این چیزایی که تو دعاها آمده، تو روایات آمده، اینا حرف نیست، لفظ نیست، واقعا ضیافت، لمس میکنن این ضیافت رو. در روایات داره کسی که به زیارت سیدالشهدا میره، اینجوری آدم در کامل زیارت نقل کرده بود، ملائکه به استقبالش میان وقتی به حائر میرسه. یکی از ارباب معرفت مشرف شده بود، ایشون گفته بود که من حضور ملائکه رو احساس کردم و فهمیدم وارد حائر شدیم، پرسیدم اینجا حائر، گفتن بله. این از فرمودید استقبال ملائکه رو لمس کردم. این که ماه ضیافت خداست، خدا سفره پهن کرده، اگه کسی از قبل آماده شده باشه، قاعدتا سحر ماه رمضان که میشه بعد بفهمه چه خبره. در باب یکی از ارباب معرفت نقل میکردن، ظاهرا برای ملا علی همدانی و همچنین در احوالات انصاری همدانی نقل کردن، گفته بود به مؤذن پاشو اذان مغرب بگو، گفت نه مغرب نشده. فرموده بود مگه نمیدونید که ملائکه دارن میرن، ملائکه روز ملائکه شب دارن میان. بنات میفرمایید آدم اگه آماده باشه این حالت ها رو میبینه، شهر خداش، شهر ضیافت، شهر فوق العاده ای که هست این ماه، آدم باید لمسش کنه، درکش کنه. اگه آماده شده باشه شب قدر رو، اگه آدم آماده شده باشه باید لمسش کنه. ملائکه چنین و چنان نازل میشن، میان میرن، سلام هی تا مطلع الفجر، اونایی که به فضای شب قدر وارد میشن اینا رو لمس میکنن، میبینن، تهیه پیدا کردن دیگه. حالا اگه آدم تهیه پیدا نکرده، واقعا خدای متعال ضیافتی رو پهن کرده، از قبل اعلام کرده و ماه رجب و شعبان رو مقدمه قرار داده که آدم آماده بشه برای ضیافت، حالا نتونسته آدم آماده بشه، اگر واقعا اون حالت انکسار و اخبات در انسان پیدا بشه و از خدای متعال بخواد که این خلأها رو برای انسان پر کنه و انسان رو وارد ضیافت کنه، انسان به فضای ضیافت الهی راه پیدا کنه، امید هست که خدای متعال در همین فرصت‌های کوتاه این عنایاتش و تجلیاتش رو بر قلب ما وارد بکنه و ما بتونیم وارد ضیافت خدا بشیم، بفهمیم ماه رمضانه، لمس بکنیم ماه رو، بهره ببریم از شبهاش، بهره ببریم از روزهاش. به خصوص در این ماه یک نکته‌ای که بسیار برش تأکید شده در دعاهای ماه رمضان آمده و نشونه اهمیت شب قدر این ماهه، که ما به هر قیمتی شده خودمونو باید به شب قدر برسونیم. باز اینو توصیه میکنم خدمت شما عزیزان و سروران، دو تا دعا در صحیفه است، یکی دعای 44م، یکی دعای 45م. البته در این صحیفه های جامعه یه مقداری اضافه شده، اون صحیفه های اصلی که هست، دعای 44 دعایی است که نقل شده، مستحب در ورود ماه رمضان بخونید، شب اول ماه مستحب مفاتیح رو دیدین، دیگران محدث نقل کردن، مستحب دعای 44 رو خوندن. اگر کسی شب نخوند روز اول ماه رمضان بخونه. این دعا مال ورود ماه رمضانه که آدم رو متنبه میکنه به اینکه این ماه چه برکاتی داره، حال ما نسبت به ماه باید چگونه باشه، حال ما نسبت به خدا باید چگونه باشه. حالا یه دو جملهشو خدمتتون تقدیم میکنم. یه دعایی داره مال آخر ماه رمضانه که دعای وداعه، که حالا این ماه چگونه، چه برکاتی داشته، چه جوری حالا داره تمام میشه. من توصیه میکنم اگه بتوانید هر دو دعا رو بخونین. یعنی ببینید انسان ممکنه چه برکاتی رو ببره و ممکنه روز آخر که ماه رمضان داره میره چگونه محروم شده باشه. سخن از محرومیت های آدم در اون دعا و سخن از برکاتی که باید تو این ماه انسان ببره تو این دعای اول ماه رمضان. از جمله اموری که در هر دو دعا برش تاکید شده شب قدره و در دعاهای دیگه دیدید و لیلة القدر و حج بیتک الحرام و قتلا فی سبیلک توفق لنا، از اموری که انسان در دعاهای این ماه فراوون میخواد، دعاهای هر روز رو دیدید در مفاتیح مرحوم محدث نقل کردن، در مجامع دیگه هم هست، از جمله چیزایی که انسان تو این ماه در ضمن این دعاها میخواد درک شب قدره. شب قدر تقریبا قلب ماه رمضانه دیگه. خود خدای متعال در قرآن پرده رو بالا زده و سر نگفتنی رو گفته دیگه که لیلة القدر خیر من الف شهر. این برای اهلش خیلی باید مهم باشه. یه بحثی مرحوم سید متاوس در اقبال دارن در اعمال شب قدر و اون این که آیا شب قدر رو میشه بشناسی یا نمیشه بشناسی. ایشون اول میفرمان که پیداست شب قدر در ماه رمضانه به استناد آیات قرآن که خود شما عزیزان میدونید که انا انزلناه فی لیلة القدر شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. بنابراین میگن پیداست که شب نزول قرآن در ماه رمضان بوده و در شب قدر هم در ماه رمضانه. بعد میفرمان که روایات هم که تقریبا میفرماد در دهه سوم ماه رمضانه، بعضی روایات هم بین شب 21 و 23 و بعضی روایات هم شب 23. بعد اون وقتشون یه بحث دیگه رو مطرح میکنن و اونو که حالا میشه بفهمی شب قدر کیه، اصلا معینش کنی و ما باید دنبال این کار بریم یا نه. ایشون میفرماد من هرچه گشتم دلیلی پیدا نکردم برای این که ما دنبال شب قدر نریم و شب قدر قابل شناختن نیست. شب قدر ایشون تعبیر ایشون یادم از قدیم دیدم، بالاتر از خود ولی الله که نیست که آدم میتونه امام رو بشناسه، چطور میشه شب قدر رو نشناسی. و بعد میفرمان خود روایات هم داله بر اینه، روایات رو دیدید داره که مثلا از حضرت سوال کرد آیا شب قدر در هر سال تکرار میشه یا فقط در همون شب سالی بوده که قرآن نازل شده. تعبیر این حضرت یادم نیست، این روایت فرمودن در هر شب ماه رمضان 100 مرتبه سوره دخان رو بخون یا 1000 مرتبه انا انزلنا. این دو تا روایت الان در ذهنم جابجا شد. شب 23 که شد خودت میفهمی که شب قدر تکرار میشه یا تکرار نمیشه، یعنی حوادث شب قدر رو میبینی، شب قدر رو میبینی. یا در روایت داره که حالا باز این دو تا روایت چون جابجا شده تو ذهنم، خود روایت رو رجوع کنید، اقبال نقل کرده، دیگران هم نقل کردن که در هر شب ماه رمضان 1000 تا انا انزلنا بخونید، شب 23 که شد آماده باشید برای حوادثی که لمس میکنید و درک میکنید. علی حال شب قدر تو ماه رمضان و قابل درک هم هست، میشه یافت شب قدر رو که آدم وارد فضای شب قدر بشه. و خصوصیاتی که برای شب قدر گفته شده انسان لمس بکنه، چون دیدید بعضی روایات خصوصیات شب قدر رو میگیره، اگر در تابستون باشه هوا لطیفه، معتدل زمستون باشه همینطور. یعنی فضای شب قدر رو که اگه انسان درک کرده باشه باید تو اون فضا واقع شده باشه توصیف کرده علی حال بعضی روایات. خب حالا شب قدر رو بعد ایشون میفرمان بر فرض که نشه تشخیص بدی، اول روایات ما تقریبا معین کرده شب 21 و 23 یا شب 23، بر فرض که نشه شب قدر رو درک بکنی، بر فرض ایشون میفرماد اگر آدم بهش گفتن یه گنجی است که این گنج در یه زمینی است مثلا 30 متر مربع، در این 30 وجبه، خب آدم چون تو 30 وجبه که نمیاد از این گنج دست برداره، همشو میکنه تا به اون گنج برسه. اگر به ما گفتن خیر من الف شهر، چون میدونید اینو خدای متعال به امت نبی مکرم بر اساس بعضی از روایات عطا کرده در مقابل عمر طولانی که به امم سابقه میداده، چون میدونید دنیا که موضوعیت نداره که خدا به انسان عمر زیاد تو دنیا بده، برای خود دنیا، دنیا طریق آخرته، به انسان به اندازه عمر میدن که بتونه بار آخرتش رو برداره و به اون مقاماتی که باید برسه برسه. بعدم وقتی میگه خدای عمرم کم بود، میگم مگه همین عمر رو به دیگران ندادیم و بارشون رو بستن؟ انعامت میفرمایید. بنابراین عمر که خودش موضوعیت نداره. عمر امم سابقه در بعضی روایات داره خب طولانی بوده، دیدید تاریخ ها رو عمرهای بسیار طولانی داشتن. در محضر رسول الله در روایت در صافی فیض میدیدم زیر همین سوره مبارکه قد، اونجا داره در محضر حضرت عرض شد که آقا امم سابقه بعضیاشون هزار ماه فقط شمشیر میزدن در راه خدا. حضرت به خدای متعال عرض داشت که خدایا در مقابل این عمر طولانی که به اون امم سابقه دادی به امت من چه عطا کردی؟ سوره قدر نازل شد که ما شب قدر رو دادیم به امت شما، که حالا این خودش جای گفتگوست. میدونید این از برکات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از برکت ایشون و اهل بیتش. راه کوتاه شده، راه که کوتاه شده دیگه احتیاج به اون عمرهای طولانی برای رسیدن به اون درجات و مقامات نیست دیگه، با یه مهلت کوتاه میشه همه اون برکات رو ببری و درک کنی. اون وقت اون عمده خود شب قدره که شب قدر رو به آدم دادن که خیر من الف شهر. خب اگه یک چنین بشارتی در خود قرآن بر اساس نص قرآن داده شده باشه، آدم اهل فهم دیگه نمیره جای دیگه زحمت بکشه، تمام تلاشش رو میذاره این گنج رو در بیاره. دیدید میره نقشه گنج رو پیجویی میکنه، بعد که پیجویی کرد گنج رو در میاره دیگه، اون میشینه پایین گنج میخوره دیگه. آدم هوشیار وقتی بهش گفتن یه شب قدر تو ماه رمضان هست، که دیگه نمیره جای دیگه بگرده، تمام تلاشش رو میکنه اینو در بیابه. وقتی اینو دریافت دیگه بار عمرش بسته شده، خیر من الف شهره، چقدر بهتره دیگه بیان نشده. بنابراین از اموری که در ماه رمضان هست شب قدره. آدم باید تلاش کنه شب قدر رو در بیابه، به هر قیمتی شده تمام تلاش رو بذاره شب قدر رو بیابه. بیدار بودن شب قدر رو اینا معلوم نیست اینا کافی باشه. و ما دیدید خیلی شبای ماه رمضان شب قدر بیدار میمونیم، امیدوارم هستیم همه اون ثواب ها رو به ما بدن، ولی خب اگه واقعا این ثواب ها رو انسان درک کرده باشه، فردا صبح شب قدر که نباید مثل دیروز باشه. آدم هزار سال سلوک کرده باشه، هزار ماه بعد هزار ماه مثل دیروزشه؟ من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابی الحکمت من قلبه علی لسانه. حالا آدم زحمت کشیده شب قدر رو درک کرده به اندازه هزار ماه جلو رفته، فردا صبح مثل دیروزه. این که نمیشه، این معناش اینه که آدم شب قدر رو درک نکرده، بیدار بوده ولی به شب قدر نرسیده، بهره شب قدر رو نبرده. علی ای حال از اموری که در ماه رمضان که باید تلاش کرد بهش رسید شب قدره، که حالا ان شاءالله خدا توفیق بده اینو یه روزی یا خود اینو مفصل باز میکنیم که شب قدر حقیقتش چیه و انسان چجوری میشه به شب قدر برسه. علی ای حال توصیه‌ام خدمت عزیزان و سروران اینه، درس خودم رو پس میدم که این دعاهایی که تو صحیفه است، دعای 44 و 45 آدم بخونه و ببینه تو این ماه چه کارهایی رو باید انجام بده. من در پایان فقط یه دو سه جمله ای از همین دعای اول ماه رمضان رو محضرتون عرض میکنم. دعای ورود به شهر ماه رمضانه که مرحوم محدث نقل کردن، شب اول مستحبه، کسی که نخون روز اول حتما بخونه. دعای 44مه. الحمدلله الذی هدانا لحمده و جعلنا من اهله. میدونید این برخورد انسان رو با نعمت‌های معنوی نشون میده که اگر خدای متعال انسان رو به حمد رسون، خود این یک حمد جدید میاره. انسان باید هم این مقام معنوی رو درک کنه، همین رو از خدا بدونه، هم حمد کنه خدا رو بر این لطفی که بهش کرده. الحمدلله الذی هدانا لحمده، حمد خدا رو که ما رو به حمد خودش هدایت کرد، ما رو به نقطه حمد رسون، چون مقام مهمی است مقام حامدین. همه که نمیتونن حامد خدا باشن، حمد خدا کار هر کسی نیست، هر دهنی که نمیتونه حامد خدا باشه. و جعلنا من اهله لنکون لاحسانه من الشاکرین، چون این حمد ما رو به مقام شکر میرسونه، شکر در مقابل احسان با حمد به دست میاد، پس بنابراین مقام حامدین مقدمه مقام شاکرینه. ولی یجزینا علی ذلک جزاء المحسنین، نتیجه طی کردن این دو مرحله مقام حمد و شکر رسیدن به مقام محسنین و پاداش محسنینه. حالا این مقصود من باز کردن اینا نیست. والحمدلله الذی حبانا بدینه، باز یه نعمت معنوی دیگر. الحمدلله الذی حبانا بدینه، حمد خدایی رو که به ما رو مختص به دین خودش قرار داد. و اختصنا به ملته و سبلنا فی سبل احسانه، ما رو در راه‌های احسان خودش به سلوک در آورد، طرق احسان رو که مسیری است که احسان حق رو بر ما جاری میکنه به ما نشون داد و ما رو به سلوک در اون مسیرها در آورد. درک این نعم معنوی و حمد بر اون نعم معنوی خب پیداست از تکالیف ماست دیگه. لنسلکها بمنه الی رضوانه، تا ما بتوانیم اول ما رو سالک در سبل احسان قرار داد تا بتوانیم با منت الهی لطفی که او بر ما مضاعف بر لطف قبلی میکنه این راه رو طی کنیم، هم ورود به این راه، هم سلوک در این راه، هم ادامه این سلوک با نعمت و منت خداست، پایانش هم مقام رضوانه، الا رضوانه حمدن یتقبله منا. پس ببینید این لطفی است که حضرت حق به ما کرده، ما رو در این دین اختصاصی خودش، حالا این نمیخوام باز بکنم که خود این باز جزء معارفی است که تو این ادعیه آمده، درک این که دین چیست، خدا این دینی که به ما داده چه خاصیتی بر ما داره، تکلیف رو دوش ما گذاشته یا اختصاصی است که به ما داده ما رو مختص به ملت خودش قرار داده. اینجور نیست که سنگی نمیدونم زمین به آسمون خورده ما مسلمان شدیم، نه، نعمت الهی است، حساب و کتاب درش است. بنابراین ما که تو این راه داریم میریم از نعمت‌های اختصاصی خداست. این سلوک با احسان حق، در طریق احسان حق، پایانش هم مقام رضوانه. نظام حمد میخواد، حمدن یتقبله منا و یرضا بهی عنا. بعد این قسمت دو سه خط رو میخونم، والحمدلله الذی جعل من تلک السبل شهره. یکی از سبلی که خدای متعال ما رو در او سالک قرار داده، سلوک ما هم منتهی به رضوان میشه در این سبیل، شهر الهی است. شهرش کدام است؟ شهر رمضان. حالا شهر رمضان چه خصوصیاتی داره؟ شهر الصیام، شهر الاسلام، شهر الطهور، شهر التمهیز. انسان تو ماه رمضان میتونه به این مقامات برسه، مقام صیام، مقام صائمین. آدم خیال میکنه صیام یه مقام عادی است، قدم اولش همین صوم عادی است که گفتن صوم عوامه، بعد صوم خواسته، صوم از معاصی، صوم از ما لا یرضی الله، تا صوم اخص خواص که گفتن صوم قلب، صیام قلب از غیر خدای متعاله، امساک از غیر حضرت حق، قلب رو مختص به حضرت حق قرار دادن، درجات صائمین. تو این ماه انسان به مقام صیام میتونه برسه، به اسلام میتونه برسه، به طهور میتونه برسه، به تمهیز میتونه برسه، میشه خالص بشه، ناخالصی هایی که در وجود انسان، در سر و اخفای انسان هست برطرف بشه، انسان بشه طلای ناب، طلای خالص، ناپاکی های انسان جدا بشه، خالص برای خدا بشه. شهر القیام، شهری است که انسان میتونه درش به مقام قیام برسه، ظاهرش همین قیام لیله، ولی باطنش شاید همون انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله، یعنی مقام قیام لله تو این شهر برای انسان حاصل میشه. خدا رحمت کنه استاد ما رو میفرمود که یه مثال قشنگی داشت، میگفت که ما بچه بودیم میرفتیم حمام تو خزینه ها، خب دو ستایی با هم میشدیم یه دو سه ساعت تو حمام بازی میکردیم و خزینه و شیطنت، و میامدیم خونه تازه چرکامون خیس خورده بود. نهت میفرمود، میگفت که ماه رمضان شهر و طهوره، اینجوری نباشه وقتی تموم شد تازه آدم احساس کنه که چرکاش ورم کرده و خیس خورده، نه، بعد تمام ذنوب انسان، ذنوب ظاهری، ذنوب باطنی، قلب و سر و اخفای انسان تو این ماه پاک بشه، شهر و طهوره. آقا همه جا که حمام نیست، میشه همه جا بری خودتو بشوری؟ وسایل شستشو از آب گرم و خزینه و دوش و بقیه و بقیه تو حمام مهیا شده. شهر و طهور شهری است که وسایل شستشوی انسان توش مهیا است، ملائکه دست به کارن، عالم مهیا است. این ماه با ماهای دیگه فرق داره، اینجوری نیست، این ماه رو نمیشه با ماهای دیگه قاطی کرد. خلاصه شهری است که فضای اینا درش مهیاست، صیام، اسلام، طهور، تمهیز، قیام. اون وقت خدای متعال فعبان فضله علی سایر شهور، خدای متعال این ماه رو فضیلتش رو بر سایر ماه هم آشکار کرده، پنهان نکرده این ماه خودشو. این ماه گنجینه است، این گنجم خدا مخفی نکرده. اگه خدای متعال معین نمی‌کرد، مثل شب قدر که گمه می‌فرمود یه ماهی است که این ماه طهور، خودتون پیداش کنید، همه سال زحمت بکشید که اون ماه رو درک بکنید، ممکن بود دیگه. خدای متعال لطف کرده، منت بر ما گذاشته، این ماه رو معین کرده. چه جوری؟ به ما جعل له من الحرمات الموفوره والفضائل المشهوره فحرم فيها ما احل في غيره اعظاما وهجر فيه المطاعم والمشارب اكراما، که میدونید اینا وارد بحثش نمیشیم. و جعل له وقتا بینا، باز این شهر رو هم سیال قرار نداده که آدم گمش کنه، نه، کاملا مشخصش کرده، نمیشه جابجاش کنی، یه شهر معین ثابت، بعدم دقیقاً ایامش رو هم بر ما، اگه حمام سیار قرار بدن، خب درسته حمام اما سیاره، بعد بگردی باز پیداش کنی، هم مشخص، هم جاش، هم محدودش کاملا معینه. لا یجوز جل و از ان یقدم قبله ولا یقبل ان یؤخر ان. این یه جمله هم بخونم تمام. ثم فضل لیلة واحدة من لیالیه علی لیالی الف شهر و سماها لیلة القدر تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام دائم البرکت الى طلوع الفجر على من یشاء من عباده به ما احکم من قضائه. خب حالا تکلیف ما در مقابل این ماه چیست؟ تو فرازهای بعدی دعا میاد که خودتون عنایت بفرمایید که تکلیف ما چیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علیهم نامعرفت فضله، این قدم اول. اجلال حرمته قدم دوم، و تحفظ مما حذرت فیه و انا علی صیامه، تا وظائف ما در این ماه که تو این ماه چه کار باید بکنیم. این تو همین دعا اگه ببینید خوب بیان شده، اول خصوصیات ماه که این ماه چیست، بعد دوم این که قلب این ماه که ماه شب قدره، و سوم این که حالا ما باید چه کار بکنیم تو این ماه. این دعا رو خودتون ملاحظه بفرمایید. امیدوارم خدای متعال به هممون توفیق بده. نمیخواستم اینقدر هم طول بدم برای اینکه مهیا بشیم برای بهره‌مندی از این ماه، و اگه تا الان تهیوی نیست ان شاء الله این تهیو برای بعد از این و از همین لحظه فراهم بشه. اینا عرض کردم راهش با اخبات و انکسار، ان شاء الله بقیه بحث برای جلسه آینده. برای سلامتی امام زمان علیه السلام صلواتی بفرستیم.